کتاب ملاقات با امام زمان علیه السلام نوشته حضرت آیت الله سید حسن ابتهی خراسانی رضوان الله علیه. تقدیم به دوستان و ارادتمندان حضرت بقیت الله ارواح نافدا که من خاک پای آنهایم. مؤلف مقدمه چاپ 21. این کتاب تا طبع 20 در 2 جلد مجزا به چاپ می رسید. ولی با مصلحت اندیشی بعضی از دوستان و اندیشمندان در این چاپ قرار شد که بعضی از غذایایی که هضمش برای عموم مشکل است حذف شود و تا حدی تنقیح گردد. لذا در چاپ 21 تبدیل به 1 جلد گردیده و جلد اول و دوم در همین جلد خلاصه شده است. امید است خدای تعالی به ما توفیق خدمتگزاری به حضرت ولی عصر روحی فدا را عنایت فرماید و ما را همیشه در صراط مستقیم دین حفظ نماید. آمین. پیش گفتار. من نمی دانم آنهایی که می گویند در زمان غیبت نمی توان خدمت امام زمان علیه السلام رسید یا او را دید چه دلیلی دارند؟ چرا باید کسی که در دنیا زنده است و در بدن مادی است و دارای گوشت و پوست و استخوان است و در میان مردم زندگی می کند دیده نشود؟ آیا این همه از شیعیان و علمای بزرگ و اولیای خدا که آن حضرت را دیده اند همه دروغ گفتند و همه را باید تکذیب کرد؟ آیا آنهایی که می گویند آن حضرت دیده نمی شود؟ می دانند که وقتی این ادعای بدون دلیل را شایع کردند چه خدمتی به دشمنان آن حضرت نمودند؟ آیا آنها می دانند که اگر مردم مسلمان در دیدن آن حضرت به تردید افتادند یکی از دلایل بسیار محکم و قاطع در اثبات وجود مقدس آن حضرت را از دست دادند؟ بعضی می گویند در روایات آمده که باید مدعیان ملاقات با آن حضرت را تکذیب نمود. باید از آنها سوال کرد که این روایات در کجاست؟ چرا ما آنها را ندیده ایم؟ من آنچه تحقیق کرده ام جز یک روایت به مضمونی که در زیر نقل می شود در کتب احادیث بیشتر وجود ندارد. آن هم معنایش این نیست که این دست خیال کردند. من در اینجا اصل روایت را با آنکه در کتاب مصلح غیبی آن را نقل کردم و معنایش را گفتم باز هم در اینجا یادآور می شوم تا دوستان نادان و دشمنان دانا نتوانند از این مقوله حرف بزنند. این روایت و این توقیع مقدس در وقتی که جناب علی ابن محمد سموری 4 نائب خاص حضرت بقیت الله ارواح نافدا میخواست از دنیا برود از جانب آن حضرت وارد شد که اصل توقیع این است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ابن محمد السموری، اسمع اعظم الله اجر اخوانک فیک، فانک میت ما بینک و بین 6 ایام، فجمع امرک ولا توس الى احد فیقوم مقامک بعد وفاتک، فقد وقعت الغیبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکره و ذالک بعد طول الامد و قسوة القلوب و امتلاء الارض جورا و سیعتی شیعتی من یدع المشاهده الا فمن ادع المشاهده قبل خروج السفیانی و سیحه فهو کذاب مفتر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ترجمه. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای علی ابن محمد سموری، گوشت را باز کن و کلامم را بشنو. خدا اجر برادران شیعه تو را در مصیبت تو زیاد گرداند. تو تا 6 روز دیگر خواهی مرد. کارهایت را جمع کن و مسئله وکالت و جانشینی را به کسی وصیت نکن، زیرا غیبت کبرا واقع شده و ظهوری نیست مگر بعد از آن که خدا اذن دهد و این اذن خدا بعد از مدت‌های طولانی و سخت شدن دلها و پر شدن زمین از ظلم و جور است. و جمعی از شیعیان می آیند و مدعی مشاهده و ارتباط با ما را می شوند. آگاه باش که هر کس ادعای مشاهده را قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی بکند، دروغگو و افترا زننده است و حول و قوه‌ای نیست مگر متعلق به خدای علی عظیم. 6 روز بعد نیمه شعبان بود. شیعیانی که توقیع و نامه شریف آن حضرت را دیده بودند به خانه علی ابن محمد سموری رفتند. وی را در حال جان کندن دیدند و او پس از چند لحظه از دنیا رفت. خدا رحمتش کند. شما ای اهل انصاف، به مضمون این توقیع مبارک و موقعیتی که ورود این توقیع دارد توجه کنید. آیا جمله علا فمن الدل مشاهده، یعنی آگاه باشید کسی که ادعای مشاهده امام زمان علیه السلام را بکند، بر غیر از ادعای نیابت خاصه‌ای که نواب اربعه داشتند دلالت دارد؟ آیا از ملاقات‌های اتفاقی و یا در اثر توسلات که بسیار اتفاق افتاده و ملاقات کننده ادعایی ندارد منصرف نیست؟ پس چرا باز هم حتی از بعضی اهل علم شنیده می شود که آنها می گویند در زمان غیبت کبرا نمی توان خدمت امام زمان علیه السلام رسید و او را ملاقات کرد؟ مرحوم حاجی نوری در نجب الثاقب نقل می کند که علامه با ورع و با تقوا مرحوم آخوند ملا زین العابدین سلماسی که یکی از شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم است فرمود: من در محضر درس سید بحرالعلوم بودم که شخصی سوال کرد آیا امکان دارد کسی در زمان غیبت کبرا حضرت صاحب الزمان علیه السلام را ببیند؟ سید بحرالعلوم به او جواب نداد، ولی من نزدیک او نشسته بودم، دیدم سرش را پایین انداخته و آهسته میگوید: چه بگویم در جواب او و حالان که آن حضرت مرا در بغل گرفته و به سینه خود چسبانده است. من به منظور آن که بیهوده بودن این ادعای غلط، یعنی ممتنع بودن ملاقات با امام زمان علیه السلام را ثابت کنم و به منظور آن که دلیلی بر اثبات وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا از این را اقامه نمایم و به منظور آن که دلهای شما خوانندگان محترم را روشن کنم و شما را امیدوار به لقای حضرت ولی از ارواح نافدا نمایم، تنها به جریاناتی که از نظر خودم قطعی است و یقین به واقعیتش دارم از میان هزارها تشرف و ملاقات به آنچه نقل می شود اکتفا می کنم و امیدوارم در مجموع کتابهایی که نوشتم لااقل این کتاب مقبول درگاه حضرت بقیت الله ارواح نافدا واقع گردد. ضمناً قبل از نقل ملاقات ها و تشرفات به محضر حضرت ولی عصر علیه السلام تذکر چند نکته لازم است. 1. من متوجه این نکته هستم که حضرت بقیت الله ارواح نافدا برای آنکه کاسه آبی به دست تشنه لبی بدهد و یا در بیابان گم شده ای را به راه برساند و یا مریض مردنی را شفا بدهد و یا بی خانه ای را صاحب خانه کند خلق نشده، بلکه به صریح دعای ندبه که امام علیه السلام فرموده خلقته لنا اسمتن و ملازا، برای آنکه به وسیله شناختن و پیروی کردن از او از انحراف و گناه نجات پیدا کنیم و او پناهگاه ما باشد، بدن مقدسش را خدا در دنیا خلق کرده و او را در این عالم نگاه داشته است. ولی چه کنم؟ می‌بینید در زمانی زندگی می‌کنیم که حتی نقل همین جریانات را هم مردم نمیپسندند و یا دشمنان آن حضرت آنها را تکذیب میکنند. لذا ناچارم آن ملاقات ها را برای توجه بیشتر شما به آن حضرت نقل کنم، باشد که شاید از این را شما و ما به راه راست هدایت شویم و توجه کاملی به آن حضرت پیدا کنیم. 2. ملاقات ها و سرگذشت هایی را که من در این کتاب نقل می کنم، اگرچه بعضی از آنها را از کتب دیگر گرفتم، ولی کوشش کردم که صحتش را مطمئن شوم و الا از نقل آن صرف نظر کنم. 3. در نقل جریانات مختصر تصرفی در عبارات شده که با معنی و حقیقت و اصل قضیه منافات ندارد و این عمل با امانتداری منافات ندارد. زیرا پروردگار متعال در قصص قرآن سخنان دیگران را با عبارات دیگر مکرر نقل فرموده است. 4. چون من معتقدم که نام مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام را باید با کمال ادب ذکر کرد، لذا تا توانستم القاب بقیت الله، ولیعصر و امام زمان را به کار بردم و اکثراً در جریاناتی که به نحو دیگری از آن حضرت تعبیر شده به یکی از این القاب تغییر دادم. 5. شاید من به عنوان اولین کسی که ظهور صغرا را در کتاب پرواز روح از قول استاد اخلاقم مرحوم حاج ملا آقا جان مطرح کردم مورد حمله بعضی از جهال قرار بگیرم و شاید هم حق با آنها باشد، چون در کتب روایات و اخبار حرفی از آن به میان نیامده، ولی چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ زیرا هیچ کس نگفته که خدا در دنیا کارهایی که مربوط به همه مردم است ناگهان و بدون آمادگی قبلی برای آنها انجام می‌دهد، بلکه همانطوری که غیبت کبرا باید غیبت صغرا داشته باشد و همانطوری که غروب خورشید باید تا یکی دو ساعت بعد از آن هوا روشن باشد، همچنین ظهور با عظمت حضرت بقیت الله ارواح نافدا که می‌خواهد تمام مردم دنیا را زیر پوشش حکومت واحد جهانی بکشد، نمی‌تواند مقدماتی و به اصطلاح ظهور صغرایی که زمین ساز ظهور کبراست نداشته باشد. آری، او می‌گفت از سال 1340 هجری قمری که استعدادهای افراد بشر ظهور کرده، نام مقدس آن حضرت صدها برابر از قبل میان مردم به وسیله نامگذاری های اماکن مقدسه و غیره ظهور کرده. اکتشافات و صنایعی که شبیه به معجزات آن حضرت است ظهور کرده. تشرفات و ملاقات هایی که کمتر کسی از شیعیان یافت می شود که یا خودش در خواب و یا در بیداری و یا در عالم مکاشفه و یا کسی که مورد وثوق اوست برایش حاصل نشده باشد ظهور کرده. و خلاصه همه و همه آنها دلیل بر این است که آنچنان که خورشید در وقت طلوعش 1.5 ساعت الی 2 ساعت هوا را روشن می کند و نامش را طلوع فجر می گذاریم، همچنین این زمان که کاملا هوا روشن شده و نور مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی له الفرج عالم را منور کرده و صبح پیروزی اسلام بر تمام مذاهب جهان طلوع کرده، نامش را ظهور صغرا باید گذاشت و انشاءالله به زودی خورشید وجودش از افق مکه طالع می گردد و دنیا را پر از عدل و داد می کند بعد از آن که پر از ظلم و جور شده باشد. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا.